آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریبی خراسان را میشنوید و تکراری مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبان دور نوی رایزنی ها و مشورت های مردی تاجیکستان و قرقیزستان، امضای تفاهم‌نامه آموزشی تاجیکستان و ژاپن و بهبود جایگاه تاجیکستان در حوزه صفت و ایمنی جاده ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات اخبار به آگاهتون میرسد. دور نوی نشست هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه تعیین و علامت‌گذاری مرزهای دولتی دو کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. ریاست هیئت تاجیکستانی را در این نشست سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و طرف مقابل را قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان بر عهده داشتند. دو طرف در جریان این مذاکرات که در یک فضای دوستانه و درک متقابل برگزار شد در مورد برگزاری نشست بعدی در قلمرو قرقیزستان توافق کردند. در پایان این نشست پروتکل مرتبطه به امضا رسید، اما دیگر جزئیات مذاکرات هیئت‌های دو کشور منتشر نشده است. طول مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که مرحله‌های تعیین کامل آن بعد از فروپاشی شوروی تکمیل نشده است. در حال حاضر دو کشور تنها در مورد 460 کیلومتر توافق کردند که باعث ایجاد مناقشه بین ساکنان محلی می شود. در میانه های ماه سپتامبر وضعیت بین تاجیکستان و قرقیزستان تشدید و دو طرف یکدیگر را به تیرباران مناطق مرزی خود متهم کردند. بر اساس آمار رسمی تاجیکستان بر اثر این درگیری 41 شهروند این کشور کشته و 204 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان در نوبت خود در مورد 63 کشته و 10 زخمی گزارش دادند. مقامات تاجیکستان و ژاپن تفاهم‌نامه بورسیه یا کوات آموزشی برای توسعه منابع انسانی امضا کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با توشیح آکی سفیر ژاپن در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز تفسیر رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن از جمله موضوعات همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این ملاقات تفاهم‌نامه‌ای بین دولتی تاجیکستان و دولت ژاپن در خصوص پروژه کواته‌های تحصیلی برای توسعه منابع انسانی در چارچوب کمک‌های رایگان دولت ژاپن امضا شد. هفتمین اجلاس بین‌المللی اتحادیه اپتیمیسم‌ها در اورا آسیا با حضور ایران در مسکو دایر شد. در این اجلاس بین‌المللی دو روزه مقامات قضایی از ایران، روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و ترکیه حضور دارند و سه کشور مغولستان، سربستان و ترکمنستان به صورت برخط یا آنلاین در اجلاس این ساله مشارکت کردند. گزارش خبرنگار ما از مسکو.
برگزاری هفتمین اجلاس بین المللی اتحادیه آمبودزمان های اوراسیا یا همان سازمان های حافظ حقوق شهروندی و ناظران حسن اجرای قوانین به میزبانی روسیه. اتحادیه که ایران، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان 7 سال پیش آن را بنیان گذاشتند و حالا تعداد اعضای آن به 13 کشور شامل 9 عضو اصلی و 4 کشور ناظر افزایش پیدا کرده است. سازمان بازرسی کل کشور آمبودزمان ایران به شمار می رود و ذبیح الله خدایان رئیس این سازمان نماینده کشورمان و سخنران نشست افتتاحیه اجلاس امسال بود.
حقوق بشر به همه انسان ها صرف نظر از ملیت، زبان، دین و نژاد تعلق دارد. آمریکا و ایادی آن صرفاً به منافع نامشروع خود فکر کرده و برای مردم سایر کشورها حقی قائل نیستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد شدید از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی گفت آنها با اعمال تحریم و استفاده ابزاری از عنوان حقوق بشر در حقیقت حقوق انسانها را زیر پا می گذارند.
اشاره شد به وظیفه سازمان بازرسی در نظارت بر حسن اجرای قانون و حسن جریان امور در رابطه با حقوق و آزادی های مردم. و نکته بعدی که ما در این جلسه مطرح کردیم استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و همچنین ایادی اونها.
حقوق بشر از نظر غربی ها یک اهرم فشار علیه کشورهای مستقل است. نقطه اشتراک ایران و روسیه این است که هر دو کشور تحت تحریم های ظالمانه قرار دارند که ضد حقوق انسان هاست.
ضرورت همکاری کشورهای عضو و بهره گیری از تجربیات مشترک محور سخنان نمایندگان کشورهای حاضر در اجلاس بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار است در حاشیه این اجلاس 2 روزه با مقامات قضایی روسیه و دیگر کشورهای شرکت کننده جداگانه دیدار و رایزنی کند. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
از برگزاری جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان 30 سال گذشت. اهل جماعتچگی تاجیکستان و مقامات این کشور روز چهارشنبه، روز رئیس جمهور و 30 سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را جشن گرفتند. در پایان قرن 20 جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق با تغییرات سیاسی روبرو شدند که در نتیجه آن دولت قدرتمند شوروی فرو پاشید و کشورهای سوسیالیستی مستقل شدند و استقلال خود را اعلام کردند. تاجیکستان به همراه دیگر جمهوری های سابق شوروی در 9 سپتامبر سال 1991 استقلال خود را اعلام کرد و با عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. در برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق این استقلال به راحتی و بدون هیچ گونه درگیری با روش مذاکره انجام شد، اما جمهوری تاجیکستان نتوانست راهی برای گفتگوی سیاسی پیدا کند و با درگیری‌های شدید سیاسی و نظامی روبرو شد. این درگیری‌ها باعث جنگ داخلی در این کشور شد و ویرانی‌های زیادی بر جای گذاشت. 16 اجلاس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در زمان جنگ در تاجیکستان کار خود را آغاز کرد و از 16 نوامبر تا 2 دکمبر سال 1992 ادامه یافت. انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان از رویدادهای مهم اجلاس 16 ارزیابی می شود. در 19 نوامبر سال 1992 این موضوع مورد بحث قرار گرفت و امام علی رحمانوف رئیس سابق ولایت کولاب برای مقام ریاست شورای عالی معرفی شد. از مجموع 222 نماینده شورای عالی جمهوری تاجیکستان 197 نماینده در جلسه 16 شرکت کردند. از این تعداد 186 نماینده به نامزدی مذکور رأی مثبت دادند و امام علی رحمان به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب گردید. هشتمین کنگره یا کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام یا حکم قتل در شهر برلین جمهوری فدرال آلمان ادامه دارد که هیئت تاجیکستان به ریاست مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان و ظریف علیزاده مشاور رئیس جمهور تاجیکستان در مسائل حقوقی در آن شرکت میکنند. ذکر شده که تاجیکستان در میان 123 کشور جهان از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دکمبر سال 2020 در مورد مراتار اجرای مجازات اعدام حمایت کرد. اشاره شده است که کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام بزرگترین پلتفرم مبارزان است که بیش از 1000 شرکت کننده از 130 ملت از 90 کشور جهان را متحد می کند. تاجیکستان از نظر کیفیت یا صفت راه‌ها در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در رده دوم و در آسیای مرکزی در رده اول قرار دارد. این کشور با این نشان داد در رده‌بندی کشورهای جهان 20 پله رو به پیشرفت داشته است. تاجیکستان در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر کیفیت جاده‌ها از 70 به 50 صعود کرد. کارشناسان همایش جهانی اقتصادی کیفیت سطح جاده‌ها را در سراسر این کشور ارزیابی کردند. در مجموع 138 کشور در این رویخط گنجانیده شدند. در سال 2016 تاجیکستان رده 70 را به خود اختصاص داده بود و طبق آخرین داده‌های سال 2019 تاجیکستان رتبه 50 را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب تاجیکستان با پشت سر گذاشتن تایلند در مقام 55، اندونزی 60، ایران 79، گرجستان 81، کویت 84 و حتی کشورهای اروپایی وارد 50 کشور برتر جهان از نظر کیفیت یا صفت جاده ها شده است. ششمین جلسه مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور روز پنجشنبه برگزار می شود. گزارش بشنوید در همین زمینه.
گره انتخاب رئیس جمهور لبنان چه زمانی باز خواهد شد؟ سوالی که نمایندگان مجلس لبنان بهتر از همه جوابش را می دانند. اولین جلسه مجلس این کشور برای انتخاب رئیس جمهور 14 7 مهر ماه برگزار شد و تا جلسه 5 در 19 آبان ماه هیچ کاندیدایی حتی به اندازه برگه های سفید نتوانست رأی نمایندگان مجلس را کسب کند.
وصول الى اسم معين لان
برای رسیدن به اسمی مشخص برای پست ریاست جمهوری توافق جمعی نمایندگان نیاز است. اصرار برای رسیدن به خواسته های حزبی با فشارهای خارجی مسیر انتخاب رئیس جمهور آینده را ناهموار و طولانی می کند.
من سنه 29 اول دخول لنا
نامی که این روزها کمی بلندتر برای تصدی پست ریاست جمهوری لبنان شنیده می شود، سلیمان فرنجیه رئیس جریان مسیحی المرده است.
اتمنى ان يكون سلیمان فرنجیه رئیس حکومت.
حتی نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور در مصاحبه اخیر خود با شبکه الجزیره گفت امیدوار است که فرنجیه با انتخاب مجلس رئیس جمهور آینده باشد.
انتخاب رئیس جمهوری لبنانی
انتخاب رئیس جمهور لبنان هر روز حساس‌تر می‌شود. فرانسه قصد دارد گفتگویی با جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد و سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی درباره نامزدی فرنجیه برای ریاست جمهوری آینده لبنان انجام دهد. مکرون رئیس جمهور فرانسه هم تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درباره اوضاع سیاسی لبنان و پرونده انتخاب رئیس جمهور این کشور گفتگو کرده و قرار است یک نشست هماهنگی به زودی در پاریس برگزار شود. همچنین فرنجیه می‌خواهد بعد از اطمینان کامل از سوی احزاب لبنانی نامش در بین کاندیداهای ریاست جمهوری در مجلس قرار گیرد.
بلا تکلیفی ساکن 14 کاخ ریاست جمهوری در بعبدا باعث شده که بعد از رفتن میشل اون در 8 آبان ماه تا انتخاب رئیس جمهور جدید برای دوره 6 ساله پرچم لبنان پایین بماند. تحلیلگران سیاسی معتقدند ششمین جلسه نمایندگان مجلس لبنان در پنجشنبه 26 آبان ماه برای انتخاب 14 رئیس جمهور باز هم بدون نتیجه خواهد بود. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان مجلس لبنان بیروت.
ادامه نشر خبرها. رهبر کاتولیک های جهان برقراری آتش بس در اوکراین را به منظور جلوگیری از خطر افزایش درگیری ها خواستار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز چهارشنبه موج نوی حملات به اوکراین را محکوم کرد. پاپ فرانسیس همچنین همزمان با تحقیقات کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو درباره گزارش‌های تایید نشده در مورد حمله‌های موشکی در مرز روسیه طرف‌های درگیر را به برقراری آتش بس دعوت کرد و از خدا خواست هر چه زودتر به پایان یافتن این درگیری کمک کند. این تحقیقات درباره انفجار در روستای لهستانی در نزدیکی مرز با اوکراین است که ابتدا برخی گمانه‌زنی ها نشان می‌داد در نتیجه حملات موشکی روسیه به وقوع پیوسته است، ولی ساعت بعد اعلام شد که موشک سرنگون شده در لهستان اوکراینی بوده است. پاپ فرانسیس به این حادثه اشاره نکرد. طبق این گزارش وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود نیروهای ما هیچ حمله‌ای به موضع‌های همجوار یا مرز اوکراین و لهستان انجام ندادند. اندری دودا رئیس جمهور لهستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مقام‌های کشورش اطلاعات دقیق در مورد اینکه چه کشور مشک را که در شرق این کشور ساقط شده است ندارد. در همین راستا خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از 3 مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود نوشت که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد مشکی پدافند هوایی اوکراین در خاک لهستان سرنگون شده است. منبع‌های آگاه در ناتو به تازگی خبر دادند که اوکراینی بودن مشکی اصابت شده در خاک لهستان به تایید رئیس جمهور آمریکا و اطلاع کشورهای غربی رسیده است. فعالان زیست محیطی در اعتراض به حمایت مالی شرکت کوکاکولا از نشست آب و هوایی در شرم الشیخ مصر بر روی تابلوهای هنری موزه مصر در بارسلون اسپانیا مایات رنگی پاشیدند. از کوکاکولا به عنوان بدترین شرکت در جهان یاد می شود که با تولید پلاستیک ها سبب آلودگی محیط زیست می شود. این شرکت برای پنجمین بار بدترین شرکت در آلودگی زیست محیطی شناخته شد و شرکت پیپسیکولا در جایگاه دوم قرار گرفت. در تاریخ 15 و 16 نوامبر در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان برنامه فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. این برنامه فرهنگی با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ولایت سمرقند با همکاری فرهنگستان علوم توران شعبه سمرقند برگزار شد. در این برنامه هنرمندان از ارکستر سمرقند و همچنین هنرمندان سرشناس دو کشور حضور داشتند. رابطه های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در 22 اکتبر سال 1992 برقرار شد. اعلام نامزدی رسمی دونالد ترامپ برای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بخش دیگری از خبرهای امروز را تشکیل می‌دهد که در آن ذکر شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات رئیس جمهوری سال 2024 آمریکا رسما اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در این باره رسما اعلام کرده است. سفر کامیلا هریس به فیلیپین به نشانه حمایت از این کشور در برابر چین انجام شده است. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که کامیلا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا به نشانه حمایت از متحد خود در برابر پکن به فیلیپین سفر کرده است. به نشانه حمایت از متحد خود در برابر پکن از یک استان فیلیپین در نزدیکی آبهای مورد ادعای چین بازدید نمود. و در ادامه دوستان شنونده نشر خبرهای ورزشی را خواهید شنید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال روسیه تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در تاریخ 16 نوامبر تفاهمنامه همکاری بین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال روسیه در دوشنبه به امضا رسید. این قرارداد توسط خورشید میرزا معاون اول رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ماکسیم میتروفانوویچ دبیرکل اتحادیه فوتبال روسیه امضا شد. در جریان ملاقات طرفها راههای گسترش همکاری های دو فدراسیون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص برگزاری بازی های دوستانه بین تیم های ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه با توافق رسیده شد. دوره های مختلف جام جهانی همواره ترین های نظیر جوانترین، سالخوردترین یا مسنترین، بیشترین و کمترین را با خود به همراه داشته است. در این خصوص گزارش داوود مرادی همکاری خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
جوانترین بازیکن جام جهانی قطر یوسوف موکوکو مهاجم دورتموندی تیم ملی آلمانه با 18 سال سن. مسن‌ترین بازیکن هم آتیبا هاچینسون کاناداییه با 39 سال و 285 روز سن. این بازیکن مسن‌ترین کاپیتان جام جهانی هم هست. جوان‌ترین کاپیتان جام جهانی قطر هم هری کین انگلیسیه با 29 سال و 115 روز سن. مسن‌ترین دروازه‌بان جام 22 سنگربان مکزیکه با 40 سال و 63 روز سن آلفردو تالاورا. جوانترین دروازه‌بان هم یک کامرونیه، سیمون انگاپان دوتمبو، دروازه‌بان باشگاه مارسی با 19 سال و 222 روز سن. در بین سرمربی‌ها لوی فانخال هلندی با 71 سال و 104 روز مسن‌ترین. سرمربی جوان آرژانتین لیونل اسکالونی که سال گذشته آرژانتین را قهرمان کوپا آمریکا کرد با 44 سال و 188 روز کم سن ترین سرمربی جام جهانی قطره. در این میون کشورهای آرژانتین، پرتغال و اسپانیا هر کدوم با 3 سرمربی بیشترین سهم را روی نیمکت تیم‌های حاضر در قطر دارند. باشگاه‌های انگلیسی با 163 بازیکن بیشترین سهم را از بازیکنان حاضر در جام جهانی قطر دارند. باشگاه‌های اسپانیایی 86 بازیکن. باشگاه‌های آلمانی 81 بازیکن. باشگاه‌های ایتالیایی 70 بازیکن و باشگاه‌های فرانسوی 58 بازیکن در جام جهانی قطر دارند. از 831 بازیکن حاضر در قطر 2022 605 بازیکن در باشگاه‌های اروپایی بازی می‌کنند. 113 بازیکن در لیگ‌های کشورهای عضو AFC و 75 بازیکن هم در لیگ‌های منطقه کنکاکاف فعالیت دارند. 38 بازیکن دیگه هم در باشگاه‌های آفریقایی و آمریکای جنوبی شاغلند. تیم غنا با 24 سال پایین ترین میانگین سنی رو داره و ایران و مکزیک با 28 سال بالاترین میانگین سنی رو به خودشون اختصاص دادن. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما در ادامه بخش ورزشی گزارش بشنوید از غایبان جام جهانی 2022.
خواستن همیشه هم توانستن نیست. مثالش جام جهانیه. تو 21 دوره جام جهانی 79 کشور مختلف شرکت داشتند و فقط 8 کشور تونستن جام قهرمانی رو بالای سر ببرن. تو 2022 قطر هم خیلی ها خواستن باشن اما خب نتونستن. بزرگترین غایب این دوره ایتالیا است. اونها 2018 هم غایب بودن. وقتی تو یورو 2020 قهرمان شدن، هواداراشون لابد با خودشون گفتن نه تنها راحت صعود میکنیم، بلکه این بار میریم تا قهرمانی پنجم تو جام جهانی رو جشن بگیریم. اما تو دور انتخابی کارشون به پلی‌آف کشید تا تو خونه خودشون به مقدونیه شمالی 1-0 ببازن و حذف بشن. از آمریکای جنوبی میشه کولومبیا و شیلی رو غایبان بزرگ جام جهانی دونست. قهرمان‌های سابق آفریقا، نیجریه و الجزایر هم نتونستن جواز حضور در جام جهانی رو کسب کنند. علاوه بر تیم‌های بزرگ، ستاره‌های بزرگی هم توی این جام غایبن. محمد صلاح از مصر که دور قبلی تو مرحله انتخابی تو لحظات پایانی شادی رو به یه ملت برگردوند، این بار اسیر لیزرهای سنگالی شد و نتونست ضربه آخر رو درست به هدف بزنه. دیوید آلابا از اتریش که به خوبی جای راموس رو تو رئال پر کرده و از ارکان قهرمانی رئال تو لیگ قهرمانان بوده، جزو غایبین قطره. هالند نروژی هم نیست، گلزن‌ترین مهاجم حال حاضر جهان، و زلاتان سوئدی، خداوندگار خودخوانده فوتبال. زلاتان بعد از ناکامی سوئد در صعود گفت این جام جهانیه که منو از دست داده، نه من جام جهانی رو. کانته و پوگبا از فرانسه و پائولو دیبالا از آرژانتین هم به دلیل مصدومیت از غایبان قطرند. با وجود غیبت این ستاره ها و این تیم های بزرگ، جام جهانی همیشه جام جهانی بوده و جذابیت هاش کم نشده. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایانی بخش خبرها را اعلام میکنیم و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای خلیلی میشنوید با عنوان اعتراض مردم هند برای سفر بن سلمان به این کشور.
شهرهای دهلی، نو و بمبئی شاهد اعتراضات گسترده به سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به هند در اواخر ماهی جاری بود. معترضان با بالا بردن کاریکاتورهای بن سلمان در محکومیت حملات ارتش سعودی به یمن و سرکوب مخالفان در این کشور خواستار لغو این سفر شدند. آنها شعار می دادند هند جای برای محمد بن سلمان قاتل و جنایتکار نیست. ولیعهد عربستان قرار است به دعوت سوبرامینیام جایشانکر وزیر امور خارجه هند به این کشور سفر کند. اگرچه در ارتباط با روابط دهلی نو و ریاض تلاش برای جذب سرمایه گذاری برای دولت نراندرا مودی نخست وزیر هند مهم است، اما برای مردم این کشور دخالت های جنایتکارانه عربستان سعودی در امور یمن و کشتار مردم این کشور از درجه اهمیت بالای برخوردار است. این به آن معناست که از دیدگاه مردم هند دولت این کشور نباید به هر قیمت از جمله نادیده گرفتن حقوق بشر و دست های آلوده به خون محمد بن سلمان برای جذب سرمایه‌گذاری های خارجی از عربستان تلاش کند. کارشناسان مسائل سیاسی در ارتباط با مسئله عربستان سعودی اقدامات جنایتکارانه شخص محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در موارد مختلف از جمله قتل جمال خاشقجی مخالف سعودی در ترکیه را نیز مد نظر قرار می دهند. علایی کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید اگرچه ماهیت عربستان با وهابیت گره خورده و دولت هند نیز بارها در مورد نفوذ وهابیت در آن کشور هشدار داده است، اما جنایاتی که محمد بن سلمان در کشتار و قتل مردم یمن و مخالفانش مرتکب شده بیش از پیش نام عربستان را لکه‌دار کرده است. در سالهای اخیر که نامی گروه تروریستی داعش در خبرها شنیده می شد، دولت هند به شدت نگران نفوذ تروریست های وهابی و داعش در این کشور بود. از این رو دولت دهلی نو تلاش کرد از مردم هند بخصوص مسلمانان این کشور برای شناسایی و مقابله با تروریست ها کمک بگیرد که حرکت موفق در این زمینه محسوب می شود. با این حال حزب حاکمی بی جی پی به نظر می رسد در مقوله جذب سرمایه گذاری های خارجی چندان توجه به ملاحظات امنیتی ندارد و اینکه در سالهای اخیر در بسیاری از آنها از جمله در یمن، عربستان و شخص محمد بن سلمان دخیل بوده است. در این حال اگرچه مردم هند در مورد جنایات بن سلمان در یمن معترض هستند و از دولت دهلی نو خواستند سفری ولی عهد سعودی را لغو کند، اما آنچه برای مردم هند مهم و قابل ارزش است جلوگیری از نفوذ عربستان در کشورشان است که بدون تردید تبعات امنیتی نیز میتواند به دنبال داشته باشد. سروش امیری کارشناس مسائل هند در این باره میگوید نه تنها مردم هند بلکه مردم کشورهای جنوب شرق آسیا نیز همواره در مورد پیامدهای نفوذ امنیتی و گسترش وهابیت از ناحیه عربستان نگران بودند. از این رو در سالهای اخیر برخورد جدی با گروه های مرتبط با عربستان در مالزی و اندونزی صورت گرفت. در هر حال تظاهرات مردم هند در اعتراض به سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به کشورشان نشان می دهد که تلاش های بن سلمان برای بهبود چهره تروریستیش نتیجه بخش نبوده است و همچنان افکار عمومی جهانی به دیده فرد تروریست با بن سلمان می نگرند که حضورش در هر مکان می تواند تبعات جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد. بنابراین از دیدگاه مردم هند دولت این کشور نمی تواند با نادیده گرفتن چنین تبعات فقط به فکر جذب سرمایه گذاری از عربستان به هر قیمت باشد.
یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دوشنبه میزبان دور نوی رایزنی ها و مشورت های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. امضای تفاهم‌نامه آموزشی تاجیکستان و ژاپن. و بهبود جایگاه تاجیکستان در حوزه صفت و ایمنی جاده ها. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروانه مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. با برنامه دیگر من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه قبل به توصیه های امام رضا علیه السلام درباره همسایه و همسایه داری اشاره کردیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به ادامه برنامه قبل. با ما همراه باشید. پیامبر خدا صلوات الله علیه فرمود هر کس بمیرد در حالی که سه همسایه داشته باشد و همگی از او راضی باشند آمرزیده می شود. آبادی شهر از جمله آثار رعایت حقوق همسایگی است، زیرا موجب انسانیت، امنیت و آرامش می شود و رحمت و محبت الهی را برمی انگیزاند. پیامبر اکرم فرمود همسایه داری نیکو شهرها را آباد می کند. پیام این حدیث آن است که حفظ امنیت همسایه و پرهیز از ایجاد مزاحمت و ناامنی برای او از لوازم ایمان است. محور دیگر در حقوق همسایگان رعایت حقوق آنان نسبت به همسایگان جدید است، زیرا انسان با فروختن منزل یا ملک خیش آن را تحت تصرف دیگران قرار می دهد. به همین دلیل ابتدا پیشنهاد فروش را به همسایش بدهد، یعنی اولویت برای خرید با اوست. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه در این زمینه می فرماید هر کس خواست خانه یا ملک خیش را بفروشد باید نخست به همسایه‌اش پیشنهاد کند. گاهی رعایت حق همسایه در خرید منزل اهمیت بیشتری دارد. برای نمونه، هنگامی که دو همسایه از یک مسیر مشترک برای رفتن به منزل عبور می کنند، در این صورت حتما باید هر کدام از آنها هنگام فروش به دیگری پیشنهاد بدهد و در غیاب یکدیگر معامله نکنند. رسول خدا صلوات الله علیه در این باره می فرماید در معامله سهم همسایه مقدم است. اگر راه آنها یکیست باید منتظر او باشد اگرچه غایب باشد. محور دیگر در رعایت حقوق همسایگان در سخنان رسول گرامی اسلام رعایت حق همسایه است که خانه‌اش به انسان نزدیکتر است. حضرت در گفتاری می‌فرماید وقتی دو نفر تو را با هم دعوت کردند، دعوت کسی را که خانه‌اش نزدیکتر است بپذیر، زیرا آنکه خانهش نزدیکتر است در همسایگی مقدم است و اگر یکی زودتر دعوت کرده است دعوت او را بپذیر.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و میرسم
صدا حلقه به در میزنم حلقه ی زنجیر به آی سفر میزنم خسته و درمانده هم از همه جا رانده هم قافله ی زائران رفته و جا مانده هم قافله ی زائران رفته و جا شفا میرسد از گل فواره میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه ی زنجیر بر پای سفر میزنم
نقش همسایه خوب در زندگی آنچنان است که حضرت در حدیثی می‌فرماید مسکن و همسایه خوب و مرکب مناسب و رام از سعادت انسان است. یکی از نشانه‌های حسن همجواری تکریم همسایه است. رسول گرامی در روایتی آن را نشانه ایمان دانسته و فرموده است هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید همسایه خیش را گرامی بدارد. محور دیگر در سخنان رسول گرامی اسلام طبقه بندی همسایه ها از نظر نوع و میزان حقوق آنهاست. حضرت در حدیثی می فرماید همسایگان سه گروه هند. همسایه‌ای که یک حق دارد که حق او از دیگر همسایگان کمتر است و همسایه‌ای که دو حق دارد و همسایه‌ای که سه حق دارد. آن همسایه‌ای که یک حق دارد همسایه‌ای غیر مسلمان است که خیشاوندی ندارد. او فقط حق همسایگی دارد. آن همسایه‌ای که دو حق دارد همسایه مسلمان است که حق اسلام و حق همسایگی دارد. آن همسایه‌ای که سه حق دارد همسایه مسلمانی است که خیشاوندی نیز دارد که حق اسلام و حق همسایگی و حق خیشاوندی دارد. از دیگر مواردی که باید در ارتباط با همسایه رعایت کرد نگاه نکردن به خانه همسایه است. هر کس باید در خانه‌اش احساس امنیت کند و نباید کسی با نگاه و رفتارش احساس آرامش و امنیت را از او بگیرد. فراوانی روزی از اثرات همسایه داری است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خوش همسایگی باعث افزایش روزی است. پیامبر صلوات الله علیه می فرمایند هر کس به خانه همسایه سرکشی کند موی سر یا بدن زنی را ببیند خداوند او را به آتش جهنم می برد و با منافقین آنهایی که در صدد پیدا کردن عیوب مردم بودند همدم می سازد. تجاوز به حریم خصوصی و ملک همسایه نیز از موارد دیگر است. پیامبر اکرم می‌فرمایند هر کس زمین همسایه خیش را به قدر یک فجب قاسبانه تصرف کند خداوند متعال در روز قیامت آن را تا هفتمین طبقه زمین چون طوقی از آتش با برگردن او میپیشد و او را به جهنم وامی دارد. از اینکه تا پایان برنامه غریب خراسان ما را همراهی کردید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر بدرود.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستانهای تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. طی دو برنامه گذشته دو رساله آواز پر جبرائیل و لغت موران را که از جمله آثار رمزی تمثیلی و فارسی سهروردی است معرفی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از رساله های فارسی این فیلسوف ایرانی با نام فی حقیقت العشق آشنا می شویم. دوستان گرامی، به اعتقاد منتقدان رساله فی حقیقت العشق یکی از زیباترین آثاری است که تاکنون درباره عشق نوشته شده است. شیوه نگارش بسیار زیبا و بلیغ و آراسته به اشعار برازنده و در قالب سمبولیک است. محور ظاهری داستان اگرچه یوسف و زلیخا و یعقوب است، اما جنبه عرفانی و فلسفی محض دارد. یعنی هسته رساله هسته فلسفی آمیخته به نگاه و کلام عرفانی است که سهروردی آن را با بیان خاص شعری و ادبی به صورت رمزی بیان کرده است. رساله فی حقیقت العشق سهروردی تا حد زیادی با دیگر رساله های تمثیلی او متفاوت است. از میان رساله های سهروردی برخی به مسئله فراق و غم غربت آدمی و تنها ماندگی او در این تبعیدگاه زمینی می پردازند. اما این رساله به مسئله عشق می پردازد. به آفرینش عشق و برادرانش حسن و حزن اختصاص دارد. در حقیقت می توان گفت که رساله فی حقیقت العشق تفسیری ذوقی و شاعرانه از سوره یوسف در قرآن مجید است. کاری که سهروردی برای رسیدن به این داستان و چنین تفسیری انجام داده این است که ابتدا با نیم نگاهی به سنت ادبی عرفانی اسلامی و ایرانی و با نظر به احادیثی قصه آفرینش عقل و حسن و عشق را بازآفرینی کرده و سپس در بستر لازم خود از این آفرینشگری بهره برده است. نتیجه کلی این رساله سهروردی معرفی اساس سیر و سلوک انسان و مراتب آن، یعنی معرفت و محبت و عشق است. دوستان گرامی، سهروردی میگوید خداوند ابتدا عقل را آفرید، سپس به عقل سه ویژگی عطا کرد. یکی برای شناخت خود خدا، دیگری برای شناخت خود انسان و سومی برای شناخت دیگری، یا به تعبیر خود شیخ برای شناخت آنکه نبود پس ببود. از صفت اولی حسن حاصل شد، از دومی عشق و از سومی حزن به وجود آمد. باز با تعبیری ذوقی سهروردی می افزاید که حزن از زیبایی و رعنایی خود به وجود آمد. از تبسم او هزاران هزار فرشته خلق شد و از علاقه و پیوند عشق و حزن به یکدیگر زمین و آسمان آفریده شد. همه این وقایع قبل از پیدایش آدم است. همین که دور به آدم میرسد و خداوند خلیفه خودش را در زمین مستقر میکند، حسن از ماجرا خبردار میشود و میرود تا با دیدن آدم خاکی سیاحتی کند. دیدن آدم همان و گرفتار شدن در بند مهر او همان. حسن همه وجود آدمی را فرا میگیرد. وقتی روزها میگذرد و حسن به دیار خود برنمیگردد، برادرانش یعنی عشق و حزن دلنگران می شوند و به جستجوی او می پردازند. حزن را پیدا می کنند در حالی که بر تخت وجود آدم تکیه زده است. آنها هم می خواهند وارد شوند، اما راهشان نمی دهند. از عظمت آدم، عشق و حزن و همه ملائکه و اهل ملکوت به سجده می افتند.